بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. رسیدم تا اجل، اما رسیدن شد فراموشم. رسیدم تا اجل، اما رسیدن شد فراموشم. دمیدم در نی دنیا، دمیدن شد فراموشم. سرم با خنده گل گرم شد در فصل گلچینی، دلم چون سیب سرخ افتاد، چیدن شد فراموشم. ندای ارجعی گل کرد، برگشتم دمی تا خود، همین که پر در آوردم، پریدن شد فراموشم. چنان از آخرت گفتم که دنیا گشت عقبایم، چنان گرم تماشایم که دیدن شد فراموشم. به تعقیب نمازی بی از آن در خود فرو رفتم، رکوعم سجدم کج شد، خمیدن شد فراموشم. شب جان کندن آمد، باز دل بستم به دل دادن، تب دل بردن آمد، دل بریدن شد فراموشم. اگر گفتند نامت چیست در غوغای من ربک، اگر گفتند نامت چیست در غوغای من ربک، بگو من هم ملک بودم، پریدن شد فراموشم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام انشالله به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله لحظات مفیدی باشه در محضر حاجی میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت اصلی همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامی تون عرض ادب و سلام و احترام دارم، برای همه آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم در محضر شما هستیم حاجی میر باقری.
همچنین
مباحث هفته گذشتمون در ذیل بحث آیات معاد در جزء 30 قرآن کریم خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت، الحمدلله و خدا را از این بابت شکر میکنیم. امروز حاجی میر باقری قرار هست که از آیات معاد در سوره مبارکه نازعات برای ما بگن و من فکر میکنم که مثل همیشه بحث شنیدنی خواهد بود و خواهد شد. انشاءالله در خدمت شما هستیم و سرپا گوشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. از کنم قبلا اشاره کردم که بحث کردن در باب معاد به ویژه بر اساس آیات قرآن کار دشواریه و لااقل آدم بعد اگر آخرت رو ندیده است کسانی باشه هم والجنت کمن قدر آها، تا بتونه در پرتوب آیات نورانی قرآن عوالم بعدی رو توصیف بکنه. لذا من فقط به میزان ترجمه آیات اکتفا میکنم، اما باطن آیات و نکات معنوی فراوانی که روایات اشاره کرده و بعضی بزرگان مفسرین توضیح دادن اون از طاقت بنده خارج
است. اختیار دارید نفهمید.
این نکته اول. نکته دوم این که عوالمی رو که خدای متعال برای ما توضیح داده که شاید در مباحث گذشتم گاهی بهش پرداختیم، بر اساس بعضی از آیات قرآن 4 مرحله است یا 5 مرحله. این آیه مبارکه معروفی که در آغاز سوره بقره هم هست که شاید آغاز معارف قرآن هست، می‌فهمد کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن، شما چجوری کفر به خدای متعال می‌ورزید در حالی که شما مرده بودید. کنتم امواتا فاحیاکم، شما رو زنده کرد. ثم یمیتکم، دوباره شما رو میمیراند. ثم یحییکم، دوباره شما رو زنده میکند. ثم الیه تا ترجعون. حالا این رجعت رو هم اگر یه مرحله مستقلی نگیریم میشه چهار مرحله.
بله.
یکی مرحله موت اول، بعد حیات، بعد موت، بعد
مجدداً حیات. بله.
که البته اینات دارید موت هم به معنی نیستی نیست از نظر قرآن. موت هم کیفیت خلقت انسانه. انسان توی دوره از خلقت میت بوده، حیات پیدا کرده، دوباره به موت میرسد و سوم
دوباره حیات پیدا.
حتی لازمی موت این نیست که انسان ادراک هم نداشته باشه، درک داره، شعور داره، اما حالت حالت موته. خلق الموت و الحیات، هر دو هم مخلوق خدای متعال هستن. تفاوت این دو در چیست باید توضیح داده بشه.
پس نیستی نیست.
بله. ما بودیم، در حالت موت بودیم، خدای متعال ما رو زنده کرده، ثم یمیتکم، دوباره ما رو میمیرانه، دوباره ما رو زنده میکنه.
بله.
در دوران موتمون هم دارای درک و شعور و فهم هستیم. در روایات دیدید تشبیه شده موت به عالم خواب. فهمت ادراکاتتون رو دارید، همینطوره که آدم خواب با این بدنش خیلی از فعالیت‌ها رو انجام نمیده، ولی درک داره، شعور داره.
بله.
فعالیتی داره. تو عالم موت هم انسان همین جوریست،
سیر مختص به خودش رو داره.
بله. و منتها حالت موت دیگه تفاوتش چیه اون بعد توضیح داده بشه. شاید یکی از تفاوتاش اینه که انسان در حالت موت این بدن و این ابزار در اختیارش نیست. در حالت حیات این ابزار در اختیارشه، دوباره باز این ابزار در اختیارش متناسب با عالم بعد قرار میگیره. این یک نکته. وقت در قرآن همه این مراحل خلقت مفصل توضیح داده شده. در مرحله موت ما قبل از آمدن به دنیا که عالم میثاق و عهد و عالم زر و بحثای پردامنه‌ای در آیات قرآن داره، منحصر به آیه سوره مبارک آل عمران و اعراف هم نیست. و اما مرحله دوم که مرحله دنیاست که ما زنده میشیم و میایم تو این دنیا، خدا به ما حیات میده، عالمی است با خصوصیاتی که به ما اختیار داده شده، به ما ظرفیت رشد داده شده و قدرت انتخاب داده شده. و منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره.
بله.
و سبیل هر دو هم، راه هر دو هم تو دنیا قرار داده شده. یعنی دنیا محل تلاقی دو تا راه هست، راه بهشت، راه جهنم، راه بندگی، راه شیطنت. دو تا راه تو عالم تلاقی کردن، به ما هم قدرت اختیار و انتخاب دادن که انتخاب کنیم یکی از این دو تا راه رو بریم. ولذا عالم دنیا عالم امتحان مستمر هست، عالم ابتلاه، و امتحانات ما با همین رنج ها شکل میگیره، سختی ها و که تو این دو راهی ها علت دوام میتوانیم انتخاب کنیم. طور نیست که یک انتخابی هم باشه دیگه به پایان برسه، انتخاب مستمره. آنن فآنن انسان میتونه دنیا رو انتخاب کنه، میتونه آخرت رو، میتونه بهشت و جهنم رو، بندگی رو، شیطنت رو، حالا این تعابیر مختلفی که در قرآن آمده. خب بعد از این دنیا که موت با موت شروع میشه، عالم برزخ ما شروع میشه، میرسیم به عالم قیامت. در عالم برزخ هم وقایعی اتفاق میفته که بعضیش رو قرآن توضیح میده و بهش پرداخته.
بله.
و اما صحنه بعدی که قیامت هست، مفصل قرآن توضیح داده که قیامت چگونه برپا میشه. خود قیامت هم ابتداءً دو مرحله در قرآن براش ذکر شده. یه مرحله‌ای که به تعبیر قرآن در سور دمیده میشه و غیر از عده محدودی که مشیت خدا تعلق میره، ما بقی فسعد من فی السماوات و من فی الارض، دوران موت و خاموشی است. همه در یک حالت خاموشی و موت فرو میرن. این یعنی این عالم امتحان و بساط امتحان برچیده میشه، تمام میشه
بعد از نفخ سور.
بعد از نفخ سور اول.
بله.
که حالا همه کائنات تغییر میکنند یا محدود به بخشی از این کیهان هست، اونم یه بحث پردامنه است که مفسرین درش اختلاف دارن. ولی علی حال این عالم امتحان و تکلیف و اینها، این بساط برچیده میشه و یک مدتی بین این سور تا سور بعدی طول میکشه، دوباره به تعبیر قرآن در سوری دمیده میشود. حالا این خود نفخ سور و دمیدن سور هم بعد خونده بشه، آیاتش انشالله توضیح داده بشه. و بعد صحنه عدل و برپایی، ما دوباره زنده میشیم و صحنه حساب و کتاب برقرار میشه و حساب کتاب ها در میزان عدل الهی انجام میشه و بهشتی و جهنمی ها جدا میشن و وارد بهشت و جهنم میشن. این نکته اول. و بعدم بهشت و جهنمی که دیدید قرآن این مباحث رو به شدت بهش پرداخته، توضیح داده و خیلی هم ملموس و مشهود بهش پرداخته. یکی از صحنه‌هایی که خیلی قرآن بهش پرداخته بحث عرض کنم برپایی قیامت و صحنه‌های قبل از برپایی قیامته که به تعبیر قرآن از اونها تعبیر میشه به اشراط الساعه. اشراط جمع اشارته، یعنی نشانه ها و علائم قیامت. مفصل در قرآن بحث.
کلا اصلا تصویرسازی کرده دیگه قرآن.
بله. یعنی به تصویر کشیده اون واقعه رو. منتها عرض کردم که ما اگه بخوایم بفهمیم قرآن رو باید با قرآن همراه بشیم، بر سر این سفره بنشینیم، از نور قرآن استزای کنیم تا آرام آرام در پرتو نور قرآن اون عوالم مشهود ما بشه، دیده بشه، بتونیم ببینیم، علم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم. حالا اینکه چجوری میشه به قیامت رسید، عرض کردم یکیش همینه دیگه، انسان تا اون چراغی که لازم است برای اینکه بتونه اون عالم رو ببینه، اون چراغ پیش روش قرار نگیره، نمیتونه یقین به آخرت کنه، نمیتونه اون عوالم رو لمس کنه، احساس بکنه. عنایت فرمودین لذا حرکت در پرتو نور قرآن و گاهی در بعضی تعابیر قرآنی در پرتو نور امام موجب میشه انسان بتونه عالم آخرت رو ببینه. حالا این تعبیر رو هم کوتاه عرض کنم. قرآن میفرماید زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. کفار یه گمان باطلی دارن، خیال میکنن بعثی در کار نیست، دوباره برانگیخته نمیشن. قل بلا برد بیلت و بعثن، پروردگارم قسم که مبعوث میشید، این رب ربی نیست که عالم رو لغو آفریده باشه. ثم لتنبؤن بما عملتم، با همه کرده های خودتون هم آشنا میشید، بهتون اطلاع میدن، با خبر میشید. و ذلک علی الله یسیر، این هم بر خدای متعال کار آسان است. چون یکی از شبهاتی که وجود داره اینه که واقعا این همه آدم ها و نسل هایی که آمدن رفتن چطوری همه اعمالشون محفوظه و از نو زنده میشن. و ذلک علی الله یسیر،
کار پیچیده ای نیست.
بله بر خدا. حالا این در قرآن مکررم آمده که خدای متعال توضیح میده اصلا برای خدای متعال کاری نداره که برگرداندن شما به این عالم بسیار کار کوچکی است، گرچه در مقابل قدرت خدای متعال همه کارها مساوی اند، یعنی بزرگ و کوچک یکسانه. ولی در نگاه ما به نظرمون میاد این کار مهمی است، مفهمید این کار آسانی است. بعد میفهمد فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، به خدا و رسول و نوری که نازل کردیم ایمان بیارید. ما یه چراغی پیش روی شما روشن کردیم، یه نوری رو نازل کردیم، اگر به این نور ایمان بیارید، در پرتو این نور حرکت بکنید، عوالم بعدی خودتون رو میبینید. به جای اینکه گمان باطل پیدا کنید و انکار کنید، خودتون و آینده خودتون و عوالم بعدی خودتون رو، به خدا و رسول و این نور ایمان بیارید تا در پرتو این نور عوالم خودتون رو ببینید،
اهل یقین بشید.
بله. بخون روایتی که ابو خالد کابلی نقل کرده ذیل این آیه در کافی است که امام باقر علیه السلام در پاسخ که این نور چیه که خدای متعال فرموده فآمنوا بالله و رسول و رسوله و نور الذی انزلنا، قسم خوردن مکرر، قسم های مؤکد، هم والله علی امت من آل محمد علیه السلام، این نور ائمه علیه السلام هستن، و هم والله نور الله الذی انزل، اون نور الهی که تنزل در عوالم پیدا کرده اینها هستن، و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، همه کائنات با نور الهی اگه روشنه اون نور الهی نور ائمه علیه السلام، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اگر کسی مؤمن شد ایمان بهشون آورد که خدای متعال میفهمد فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، وقتی این خورشید در وجود انسان طلوع میکنه و هم والله ینورون قلوب المؤمنین لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز روشنتره، که انه انسان افق جانش روشن میشه وقتی به امام ایمان آورد، وقت در پرتو نور امام میتونه عوالم بعدی خودش رو
ببینه،
سیر خودش رو ببینه. اون چیز این مسیری است که ما باید طی کنیم. ما باید با نور قرآن، با نور امام، این دوتا نوری که نبی اکرم برای ما آوردن، یعنی تارکن فیکم و ثقلین، با این دوتا چراغ حرکت کنیم. میگه در پرتو این دوتا نور حرکت کردیم میتونیم عوالم بعدی رو،
یه در واقع قیامت رو نشونمون میدن.
یعنی میشه در پرتو چراغ، چطور وقتی خورشید طلوع میکنه خیلی از وقایعی که برای ما پنهانن آشکار میشن. اگر اون خورشیدی که باطن عالم رو هم روشن میکنه عوالم بعدی هم میشه در پرتوش دید، انسان ببینه در پرتو اون نور خورشید میتونه عوالم بعدی و عوالم باطنی رو هم
ببینه،
مشاهده بکنه.
بله.
میتونه سیر خودش رو ببینه، به تعبیر آقا این تیه زمان کنه. حالا این تعبیر تعبیر مسامه است. الایال درک معاد یه چنین سیری میخواد. حالا این سورهی که عرض کردم و فرمودید که انشالله مختصری ترجمه میکنیم و تقدیم میکنیم، تقریبا به همه این بخش ها به تناسب پرداخته، غیر از عوالم ما قبل از دنیا، یعنی بحث عالم دنیای ما درش مطرح شده، بحث
برزخ مطرح شده،
برزخ مطرح شده، بحث
قیامت،
قیامت مطرح شده و قیامت هم در دو مرحله، هم نفخ صور اول که این جهان خاموش میشه، عالم تکلیف به پایان میرسه، عالم امتحان،
و هم بحث حساب کتاب و
برپایی قیامت. تقریبا همه این نکات درش هست که حالا ذیل سوره اشاره میکنه. این سوره هم بخشای متفاوتی داره، با چند قسم شروع میشه که این قسم ها قسم های بسیار سنگینی هستن. مفسرین هم اقوال متعددی دارن، این هم ناشی از عظمت قرآنه که این قسم ها چی میخواد بگه، ولی یه قسم هایی متناسب با بحثی که طرح میشه قیامت، و بعد وارد بحث طرح قیامت و بعضی از صحنه های قیامت میشه. بعد داستان موسی کلیم با فرعون درش مطرح میشه، هل اتا که حدیث و موسی، داستان موسی کلیم رو بازگو میکنن. بعد دوباره توجه داده میشه به اینکه انسان در نظام خلقت دیده میشه و انتم اشد خلقا ام السماء و بناها، شمایی که منکر معادید، آیا بنای آسمان ها و گستراندن زمین با عظمت تر و دشوارتر و شدیدتر یا نه خلقت شما ها. و انسان رو در درون عالم به تصویر میکشه که حالا عرض میکنم. بعد دوباره وارد بعضی از صحنه های قیامت و درک انسان از عالم برزخ میشه. این مجموع سوره است و حالا ارتباط بخش های سوره هم که تا اونجایی که داستان فرعون مطرح میشه یا به انسان توجه داده میشه، انسان رو درون هستی به تصویر میکشن. بعضی تعبیرشون اینه که مثل اینکه به آدم میفهمونن شما یه برگی هستید روی درختی توی جنگل عظیمی. این خبرها نیست که شما خیال کنید محور عالمید. اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ این رو هم یه نکته رو اشاره خیلی کنم، بعد وارد ترجمه سوره بشیم. ببینید مطالبی که در یک سوره گفته میشه قاعدتا باید به هم مرتبط باشن، یه انسجام و ارتباطی با هم دارن. نمیخوام بگم ما ببافیم و ارتباط برش بتراشیم، چون بعضی ارتباط هایی گفتن که خب نگن بهتره، آدم جا نداره اصلا متعرض بشه به کتاب الهی رو اینقدر تنزل بده. ولی قاعدتا مطالب یک سوره، به خصوص اونجایی که سوره دفعتا نازل شده، از اول تا آخر سوره روی یه جا نازل شده، اونجایی هم که یه جا نازل نشده همینطوره، چون اونچه مشهور است این است که وجود مقدس نبی اکرم دستور میدادن آیه ها رو کجا قرار بدن،
بله
معین میکردن. بنابراین این سوره مجموعه واحدی است و معارفی که در سوره بیان میشه به هم مرتبطه. اما این نکته باید توجه بشه که اگر گفته میشه معارف سوره به هم مرتبطه، دو جور ارتباط تصویر میشه. یکی این که بگید این مفاهیم با هم مرتبطن، مثل یه استدلال که مقدمات و نتیجهش کاملا به هم دیگه مرتبطن، ما بخوایم اینا به صورت یه مقدمات و استدلال ببینیم.
بله.
یه شکل دیگه ارتباط میشه بین مطالبی که در یه سوره دیده میشود فرض کرد، و اون این است که این امور ممکن امور متفاوتی باشه ولی یک غرض واحد داره و اجزایی است که یک غرض رو تامین میکنه.
یه در واقع محور آیات یکی باشه
و غرض آیات
و غرضش.
ببینید فرض کنید شما وقتی وارد یک آشپزخونه میشید، توی آشپزخونه بزرگ خیلی وسایل وجود داره، از نمک و ادویه هست تا ظروف بزرگ برای پخت و پز. خب چه ربطی بین این مثلا نمک و اون دیگه بزرگی که شما توی آشپزخونه دارید هست؟ هیچ رابطه منطقی که بخواید صغرا و کبرا بچینید بینشون نیست، ولی حتما به هم مرتبطن. بعد شما توی کتابخونه هم میرید، میز میبینید، کتاب میبینید، قلم میبینید، وسایل نرم افزارهای جدید میبینید، اینا به هم مرتبطن.
یه در واقع غرض مطالعه است در کتابخونه، اونجا هم غرض آشپزیه،
ابزاری که کنار هم چیدن ابزار تامین کننده این هدفن. بنابراین اگر قرآن اجزای یک سورش به هم مرتبطه، ضرورتی نداره که یه ارتباط مفهومی بینش برقرار کنیم و یا حتی یه ارتباط هایی رو که واقعا نیست بتراشیم. همینقدر که ما بتونیم یک انسجامی بین هدف سوره و مواجهه سوره با مسئله برقرار بکنیم، این کافیه. این یک نکته. نکته دیگری که شاید قابل ذکر باشه قبل از ورود به این سوره این است که ببینید برخورد هایی که با معاد میشه و افرادی که منکر معادند یا سوال در باب معاد دارن روحیات متفاوتی دارن. یه موقع یه آدمیست واقعا سوالی در ذهنش هست، میخواد بدونه چجوری میشود که موجودی که پوسیده استخوان‌هاش هم در خاک گم شده دوباره از نو زنده بشه.
بله.
خب اینجا یه جواب منطقی باید بهش داد و منطقا توضیح داد که اولا چنین چیزی ممکنه، بعدم شکل وقوع اون حادثه رو توضیح داد که آقا تو این مراحل این موجود دوباره زنده میشه، به حیات مجددی برمیگرده. ولی یه موقع مسئله این نیست، مسئله انکار معاد تابع یه سلسله انگیزه های روانی است به تعبیر قرآن. مسئله این نیست یه سوالی مطرحه واقعا، حالا استبعاد نظری داره ما باید برهان بیاریم اثبات بکنیم. به تعبیر قرآن بل یوری دول انسان لیفجر امامه، میخواد راحت باشه انکار یسأل ایان یوم القیامه. این قیامتی که میگید کیه؟ چرا وعده به نسیه میدید؟ سیدی نقد بعض الوای نسیه، درست؟
بله.
چرا ما را از لذت امروز دنیا باز میدارید برای یک آینده موهوم؟
مثلا دنبال یه چیز دیگه است، دنبال این پرسش نیست،
پرسش منطقی نیست. این که میگه ایان یوم القیامه نمیخواد واقعا یه سوال منطقی رو حل و فصل بکنه. گاهی برخوردها اینجوریه، تو دوران خود ما هم همینطوره، برخوردهایی که با مثل معاد میشه گاهی واقعا یه سوال منطقی شخصی داره، ذهنش ابهامی داره، میخواد این ابهامو رفع بکنه. ولی خیلی وقتا اینجور نیست، ناشی از نوعی استکبار و تفرعن، ناشی از میل به رهایی و حتی گاهی ناشی از غرور در مقابل خدای متعال. چهار تا کلمه یاد گرفته، یه غرور علمی پیدا کرده، همه حقایق ادیان رو مطرح میکنه. تو دوران معاصر ما داشتیم که بعضیا بحث معاد رو با طنز نقد کردن، یعنی هیچ برهان و استدلال و سوالی نیست، فقط مسخره کرده. مثل حالا صادق چوبک تو نمایشنامه‌هاش یا بعضی دیگه مثل فریدون آدمیت در بعضی از کتاباش مسخره میکنه شب اول قبر رو، اینکه حالا باز دوباره خدا قفون گذاشته و وزن میکنه و این همه سختی های دنیا وزن نبود و که دوباره قفون میذاره، یعنی قیامت و میزان قیامت رو به قفون گذاشتن و کشیدن. و با ادبیات طنز معاد و برزخ و مسائل برزخ و که حالا این هشت رو حالاتی که در بعضی روایات آمده به طنز کشیدن و مسخره کردن، این ناشی از این غرور استکباره، یعنی که انه او یه موجودی است خیال میکنه محور عالم است و خیلی چیز میفهمه. و خب ببینید با این روحیه های مختلف برخورد های متفاوتی باید کرد. اونی که مغرور است و میخواد مسخره بکنه به طنز بکشه یه حقیقت رو، با اون نمیشه بیه بگی بشین بسم الله الرحمن الرحیم استدلال بیاریم، که با او بعد یه مواجهه دیگری داشت. حالا اون سوالاتی که تو این سوره نقل شده از برخورد کسانی که مواجهه با معاد دارن، یه سوالایی است که به نظر میاد سوالای از این دسته، یعنی که انه یه سوالای ناشی از استهزاء و غرور. و
کلا در صدر اسلام ظاهرا همینجوری بوده دیگه، اونایی که معاد رو انکار می‌کردن و در مقابل پیغمبر می‌ایستادن
خیلیشون
روحیه‌ای داشتن،
بعضیشون واقعا عرض کردم سوال بوده، یه سوال منطقی بوده، میومد میگفت آقا چجوری آدم زنده می‌شود، ولی یه بسیاریش اینجوری بوده استهزا میکردن. حتی ببینید وقتی نبی اکرم و انبیای دیگه بحث از حیات مجدد انسان میکردن، اونها رو متهم به جنون میکردن که اینا فهمشون ادراکشون مشکل داره، ولی مگه شدنیست اصلا انات فهمونی. لذا پاسخهای قرآن همیشه استدلال نیست، خیلی وقتی با یه روحیه برخورد میکنه برای اینکه این روحیه رو آرام آرام بشکنه بیاره توی فضایی، یه مطالبی رو توضیح میده. لذا حالا بعضی از بزرگوارایی که این سوره رو معنا کردن به این نکته تنبه دادن که شاید، نمیخوام بگم حتما اینطوریه، که اون مخاطبی که در این سوره مخاطب است و قرآن باش میخواد برخورد بکنه و او رو سیر بده، شاید به تنبه و تذکر برسه، یه همچین مخاطب مغروری است که برخوردش با معاد همچین برخوردی است. در همین سوره ببینید عرض کنم آیات 10 و 11 و 12، یقولون انا لمردودون فی الحافره، میگن آیا ما بعد از این که رفتیم دوباره برمیگردیم به همین مسیر اولی که بودیم؟ مگه میشه انسان برگرده تو این مسیری که طی کرده پشت سر گذاشته؟ اعزا کننا اعزا من نخره، بعد از این که استخوانهای پوسیده شدیم، قالو تلک ازن کرتون حاصره. این یه برفرد که بازگشتی هم باشه، این چه بازگشتیش؟ ما رو دوباره برگردونن تو این دنیای پر از سختی و رنج و مشقت و با این رنج های مجدد، این بازگشت خسارت باریست. ببینید یه نوع درش استهزا و استکبار و تحقیر بحث معاد هست، لذا قرآن هم برخوردی که میکند شاید با یه همچین روحیه ایست که حالا مواجهه قرآن رو با این روحیه که چه مطالبی برش مطرح میکنه، داستان فرعون رو میگه، بعد انسان رو میبره تو وسعت هستی مطرح میکنه، اینا شاید در برخورد با یه چنین روحیه ایست. حالا وارد سوره میشیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره رو نازعات میگن به خاطر همین آیه اولش که با این و نازعات غرقا شروع میشه، ازش تعبیر کردن به سوره
نازعات.
و فضیلت هایی هم برای تلاوت این سوره ذکر شده که آثار باطنی سوره است، مثل اینکه اگر کسی این سوره رو تلاوت بکنه، حشرش با نشاط عالم برزخش با نشاط، یا حتی در بعضی نقل ها از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که وقوفش در صحنه محشر وقوف بسیار کوتاهی خواهد بود، به اندازه نماز خوندن.
کسی که این سوره نازعات تلاوت
این سوره مأنوس باشه و معارف این سوره به دل او راه پیدا بکنه، یکی از برکاتش اینه که به سرعت از عالم حساب و کتاب قیامت عبور میکنه، سیرش میده این سوره دیگه.
بحبه.
سیرش رو در عالم ورود به برزخ، ورود قیامت، سیر همراه با نشاط،
عقبه‌های آنچنانی.
بله، یعنی بحبه. این سوره از آثار و برکاتش اینه، چون بدونید سور قرآن حقایق باطنی دارن دیگه. خب سوره اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله سوره در جای خودش محفوظ. 5 تا سوگند در اول سوره است: و نازعات غرقا، و ناشطات نشتا، و سابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا. و نازعات معانی متعددی براش کردن. من یه معنا رو که من اون شهید مطهری هم فی الجمله این معنا رو پسندیدن عرض میکنم، معانی خیلی فراوانی براش گفتن. شاید مقصود از هر 5 دسته اشاره به شاید ملائکه‌ای باشه که تدبیر امور عالم ما به واسطه اونها انجام میشه.
بله.
البته پیداست اونها هیچ استقلالی ندارن در تدبیر، بلکه فرامین الهی رو
انجام میدن.
تعبیر قرآن در باب ملائکه اینه: بله، عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. بندگان مکرم خدا هستن. اینطور نیست که فرزند خدا و این اوهامی که در بابشون گفته هست، یا شریکان خدا هستن، یا در عرض خدای متعال تو عالم کاری هستن. نه، ملائکه عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. تحت فرمان خدا هستن، بنده های مکرم، فرمان خدا رو تو این عالم اجرا میکنن. بله، عباد و مکرمون. نسبتشون با نبی اکرم و اهل بیت هم اینه که قوای نبی اکرم و اهل بیت تو این عالم هستن. تحت ابلیس قوایی داره، نبی اکرم هم اهل بیت هم برای اداره عالم قوایی دارن.
بله.
مدبرات هم تحت فرمانه نبی اکرم و اهل بیتشون هستن. و نازعات غرقن، یه دسته از ملائکه هستن که و نازعات غرقن. یه احتمالی که دادن اینه که روح از کن ملائکه‌ای که قبض روح میکنن و نزع میکنن ارواح کفار رو با شدت نزع بودیم و نازعات غرقن. این یک ترجمه. و ناشطات نشتن، یه احتمال دیگه هم به تناسب همون در آیه دوم داده شده که ملائکه‌ای که با نشاط و به آرامی
روح مؤمنان رو
قبض میکنن. پس دو دست ملک هستن، مأموریت قبض روح دارن و دو گونه هم قبض روح میشن، که این در آیات قرآن هم توضیح داده شده، در روایات هم مفصل توضیح داده شده. و سابحات سبحن، و حالا این سابحات رو بعضی به مؤمنین و ارواح مؤمنین نسبت دادن که اینها به آرامی قبض میشن، بعد به سرعت حرکت میکنن به سوی عوالم بعدی. یعنی وقت در روایات هم از وقتی عوالم اونها رو بهشون نشون میدن بیقرار میشن و به سرعت حرکت میکنن به سمت اون عوالمی که دارن. پس سابقات سبقن، بر یک دیگر سبقت میگیرن. فل مدبرات امرن، باز بازگشته به ملائکه است که نازعات غرقن و ناشطات نشتن، فل مدبرات امرا، که تدبیر امور رو میکنن. ولی یه معنای دیگه گفتن این است: من نازعات غرقن یعنی ملائکه‌ای که با فرمانی که بهشون داده میشه از جای خودشون به سرعت حرکت میکنن برای امتثال فرمان خدا، و با نشاط به حرکت در میان و به سرعت حرکت میکنن، بر یکدیگر صدقت میگیرن، امور الهی رو تدبیر میکنن.
ملائکه ویژگی و صفات ملائکه رو
گفتید. ملائکه الهی که تدبیر امور میکنن، اینها
این ویژگی ها رو دارن.
چله در میره اینجوری فرمان الهی رو
امتثال میکنن.
امتثال با کمال نشاط، با سرعت، با کمال قوت و سرعت، و سبقت به تدبیر امور میپردازن. این هم یک احتمال که از کلمه این احتمال بعدی رو من دیدم برام شهید مطهری هم در تفسیرشون من تو احتمال بعدی ندونستم وقت منسجم هم میشه این پنجتا قسم دیگه همه راجع به ملائکه هستن، ملائکه‌ای که تدبیر امر میکنن. سوگند به این ملائکه که یا هر چی که جور دیگه هم عرض کردم اینا رو معنا کردن، اینا به خاطر عظمت قرآن هست دیگه. یوم ترجف الراجفه، خب که قسمی خورده شده به این پنج تا قسم، فهمودن مفسرین جواب این قسم محذوفه به این ملائکه، به این مدبرات امن تو بسن شما مبعوث میشید. چه توضیح داده شده حالا؟ یوم ترجف الراجفه تتبع و هر رادفه قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه یقولون انا لمردودون فی الحافره. یه ترجمه سادش اینه، صحبت از دو تا رجفه و زلزله است و تکان دهنده‌ای که زمین رو به حرکت در میاره، یکی رجف اول و تحرک اوله و دوم هم یک راجفه دومی که به دنبال اون میاد، دوباره زلزله‌ای در زمین به پا میشه و قیامت برقرار میشه. یوم ترجف الراجفه این ناظر به نفخ اوله. این حالت بکنید در قرآن این حوادثی که اتفاق میفته، نفخ سور اول و نفخ سور دوم، بعد حوادثی که بین این دو نفخ و بعد نفخ اتفاق میفته، گاهی جدا جدا بحث شده، گاهی در یه سوره به همش پرداخته، مثل سوره قاره، القاره اتم القاره و ما ادراک ما القاره، اون کوبنده و کوبنده‌ای که القاره ات چه میدانی که اون کوبنده چیست و ما ادراک ما القاره. یک کوبنده ایست، حالا چی هست، چه اتفاقی میفته و زمین چجوری کوبیده میشود در این آیات توضیح داده نشده. القاره اتم القاره و ما ادراک ما القاره، گاهی تعبیر به قاره میشه.
بله.
یوم یکون الناس کل فراش المبسوس و تکون الجبال کل عهن المنفوش، روزی که مردم مثل پروانه ها هستن، پروانه هایی که منتشر میشن بی هدف به هر طرف و کوه ها مثل پنبه زده شده میشن. این مرحله اوله. بعد میفرماید که فاما من ثقلت موازینه، اونایی که در میزان الهی عملشون سنگینه، و هو فی عیشه راضیه، اونا در یک عیشی هستن که اون عیش پسندیده است. و اما من خفت موازینه و امه هاویه، اونایی که در میزان الهی عملشون سبکه، اونها مرجعشون هاویه هست. هاویه چیه؟ نارون هامیه، آتش برافروخته است که پناهگاه اوناست. ببینید دو مرحله گاهی با هم ذکر میشه، گاهی هم نه، این دو مرحله با هم ذکر نمیشه. حوادث قیامت به تفکیک به تفصیل ذکر شده. پس این مرحله اول که صحنه اول قیامت هست، در آیات قرآن تعابیر مختلفی ازش شده. گاهی حالا نمیخوام بگم اینا به یک چیز هم برمیگرده، وقایع متنوعی هستن که اتفاق میفته
بعد از برزخ در واقع.
بله، یعنی آغاز شروع قیامت که بله. در عالم هست که حالا قیامت میخواد برپا بشه، حوادثی اتفاق میفته که قرآن اونا رو نقل میکنه.
حالا میخواید این نقل این حوادث رو و توصیفش رو بذاریم بعد از قرار روزانمون، ان شاء الله برگردیم و ان شاء الله تا پایان خدمت شما باشیم. من عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. حالا ان شاء الله برمیگردیم مشرفیش محضر قرآن کریم صفحه 364 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 44 تا 55 سوره مبارکه فرقان. ان شاء الله تمام لحظات زندگیتون منبر به نور نبی اکرم و اهل بیت بزرگوارشون باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرج و مشالله هممون به برکت این آیات و به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بهشتی باشیم به حق بهشت و آل بهشت انشالله. حاجی میباقی قبل از توصیف عالم بعد از برزخ در واقع یک سوال من بپرسم، این توصیفاتی که هست در مورد قیامت و بعد از نسخ سوره اول و نسخ سوره دوم و اون هولناکی اون فضا برای همه ما همین جوریه، یعنی یه نه فرق میکنه؟
نه ببینید، یکی از نکات قابل توجه همینه که یه عده‌ای هستن که لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، اصلا سر و صدای اون صحنه های سخت قیامت رو هم نمیشنون و هم من فزع یومئذ آمنون، از سنگین ترین سختی ها که فضای قیامت و فضای اکبره در امان محض هستن. من جواب الحسنه، اونایی که با خودشون یک حسنهی بیارن، که حالا این انشاءالله آیات رو میخونیم، این طور نیست که اون صحنه های سنگین قیامت، برزخ، قبر برای همه باشه. آدم ها متفاوتن، هم سرعت عبورشون از عالم برزخ و درکشون از زمان متفاوته، هم سختی ها و شدت ها در قیامت هم همینطوره. ادعی هستن که واقعا سختی های قیامت رو درک نمی کنن، حول موت و مرگ و برزخ اصلا درک نمی کنن.
موت و مرگ رو شنیده بودیم، ولی خود اون هولناکی قیامت رو، اون کوبندگی رو
و اصلا سختی هاش رو درک نمی کنن. اونایی که در مقام بندگی خدای متعال هستن و در محیط ولایت قرار می گیرن، در محیط امن، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی من دخل حسنی امن عذابی، اصلا متوجه شدت ها نمی شن. میگم من چون روایت رو ندیدم نسبت نمیدم. یه بزرگی یه موقعی نقل میکردن که بعد از اینکه طوفان نوح تمام شد و خب کشتی به زمین نشست و آبها فرو رفت، یه بانوی مکرم پیرزنی رو دیدن که سوار کشتی هم نشده، حالا چطور بود که این باقی مونده بود؟ نمیدونم، از کم تو روایتش خودم ندیدم نمیتونم مقاطعیت نقل کنم، فقط این نکتهش مقصودم بود که بهشون گفتن شما متوجه این طوفان عظیم و سیل و اینها نشدی؟ گفت من دیدم تا یه تنورم یه نمیزده.
اگه کسی در حسن خدا بود همه جا در حسن دیگه، یعنی طوفان و سختی ها و سنگینی ها، اگر کسی به مقام بندگی و اخلاص و توحید رسید، حسنه ولایت اهل بیت و ولایت نبی اکرم با خودش داشت، در مقام محبت بود و در وادی ایمنه. حالا این در روایات آیات مفصل توضیح داده شده. بنابراین این سختی ها اینجور نیست که برای همه سخت باشه، هم عبورشون به سرعت از عالم برزخ که این یکی از بحثایی که تو همین سوره مطرح شده بسیار درنگ کوتاهی است، هم به راحتی سیر میکنن، مشتاقانه میرن، هم مشتاقانه وارد قیامت میشن، هم با اشتیاق و به سرعت برق از صراط عبور میکنن وارد بهش میشن. اینا البته یه عده‌ای هم نه، بسیار درگیرن دیگه،
ان شاءالله جزء دست دوم نباشید. خب 5 6 دقیقه تا پایان فرصت دارید.
حالا نت بکنید تعابیری که شده برای این اتفاقاتی که در صحنه قیامت میفته، که هم جمع شدن بساط این عالم امتحان، هم برپا شدن قیامت هست. گاهی ازش تعبیر به نفخ شده که مثلا در سوره مبارکه زمر از دو تا نفخ صحبت شده و بعد از نفخ دوم حوادث قیامت توضیح داده شده. آیات 68 سوره زمر به بعد هست. که شاید وقایع بعد از نفخ دوم در هیچ کجا به این نفخ در قرآن مجتمعا ذکر نشده. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در صور نفخ می شود که حالا نفخ صورم باید معنا بشه دیگه، در یه صوری دمیده میشه، در شیحال و شیپوری هرچه هست یک دمیده میشه، تعبیر کنایی است یا تعبیر واقعی است که مصداق حقیقی داره. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه اونهایی که در آسمان ها و زمین هستند به حالت صعقه و شاید حالت موت در میان، الا من شاء الله، الا یه عده‌ای که مشیت الهی به اونا تعلق گرفته که اون سور به اونا اصابت نمی‌کنه، که قطعا نبی اکرم و اهل بیت قدر مطیع اونا فوق این حوادث هستن. ثم نفخ فیه اخرى، یه نفخ دیگری در سور، دمیدن دیگری است. فاذا هم قیام ینظرون، برپا می‌خیزند و ناظر صحنه قیامت و حیات مجدد این انسان‌ها و این عالم هست. بعد اون وقت صحنه‌های بعد از نفخ دوم توضیح داده میشه که فاذا هم قیام ینظرون، هفش تا صحنه است. و اشرقت الارض بنور ربها، صحنه بعدین زمین با نور پروردگار روشن میشه، پیدا صحنه قیامت تو همین زمین برپا میشه دیگه. و بوز الکتاب، کتاب آورده میشه، کتابی که اعمال همه درش ثبته، که شاید غیر از کتاب اشخاص باشه یه کتاب دیگری است. و جیء بالنبیین و شهدا، انبیا و شهدا میان، مرحله بعدی مرحله شهادت، انبیا میان شهادت میدن، مرحله بعدی و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، مرحله قضاوت که قضاوت حقی اتفاق میفته، به اهلی ظلم نمیشه، مرحله بعدی و وفیت کل نفس معاملت و هو اعلم بما یفعلون، همه اعمال برگردونده میشه به صاحبانش. بعد وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، کفار رو به سمت جهنم میبرن و بعکس متقین رو به سمت وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، دست دست اونا به طرف جهنم میرن، اینا به طرف بهشت. این مراحلی است که اتفاق میفته. اما شروع قیامت با این سیه هست، هم نفخ اول هم نفخ دوم. گاهی از به جای نفخ تعبیر به سیهه شده.
بله،
سیهه یک فریاد مهیب و ناگهانیه که شنیده میشه، مثل سوره مبارکه یاسین، یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، قیامت کی برپا میشه. ما یندرون الا صیحه واحده تاخذهم وهم یخصمون، فقط اینا ناظر یک صیحه هستن، در حالی که دارن با هم گفتگو میکنن،
زندگیشون رو
مشغول گفتگو هستن، این صیحه اینا رو فراهم میگیره، فرا میگیرد. بعد میفهم فلا یستطیعون توصیه ولا الى اهلهم یرجعون، دیگه مجالی برای اینکه فرصت یک وصیت هم ندارن دیگه، فرصت رفتن نزدیکان خود و یه خداحافظی کردن هم ندارن. فلا یستتی اون توصیتن ولا اله اهلهم یرجعون. قیامت اینجوری به پا میشه
دفعتن،
این نفخ صوره. گاهی پس ببینید ازش تعبیر به صیحه میشه، این پیدا صیحه اوله دیگه.
بله،
صیحه ای که همه میمیرن دیگه، فیضا اون صیحه ای که فیضا هم قیامون ینظرون اون صیحه دیگریست.
بله،
گاهی حادثه ازش تعبیر به زلزله میشه، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، که بحث از زلزله قیامت است که در سوره مبارکه حج با مفصل توضیح داده شده. یا در سوره زلزال هم شاید همین اذا زلزلت الارض
زلزالها،
اون زلزله مخصوصی که مربوط به قیامته که حالا توضیح دادن دیگه، زلزله های دیگه زلزله های محدوده، اون زلزله مخصوصه اذا زلزلت الارض
زلزالها
که گویا زمین زنده میشه، اصلا درش دمید، مثل یه موجود زنده‌ای که برمیخیزه، خفته بوده به پا میشه. اذا زلزلت الارض زلزالها، حالا حوادثی که در اون اخرجات الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها، این انسان کیست در وزیر وارد داره امیرالمومنین علیه السلام، بعد توضیح داده بشه. پس یکی از حوادثی هم که هست مسئله
نفخ صوره
که ازش تعبیر به زلزله میشه، گاهی تعبیر به قارعه و کوبنده شده در صحنه‌ای که بساط این جهان برچیده میشه، یه قارعه یه کوبنده است که میکوبه گویا زمین رو. حالا چه جوری است خصوصیاتش توضیح داده نشده. و تعابیر دیگه هم در قرآن هست و گاهی تعبیر شده ازش به رجفه، مثل همین سوره برقم شده، تعبیر یکیش تعبیر به رجفه است که در همین سوره.
پس از نفخ صور یا صیحه یا زلزله یا رجفه، اینا توصیفی است که قرآن و تعابیری است که در واقع شروع قیامت رو ندید.
حالا یک صحنه است یا صحنه های متعدده، بعید نیست اینا چهره های مختلف یک صحنه رو داره توضیح میده. یک زلزله است، کوبنده ای،
چه خبر از شروع قیامت.
بله، یعنی این بساط داره جمع میشه با یک حوادث فراگیری که حالا حداقل محیط زندگی ما و عالم ما رو فرا میگیره. از بعضی از آیات قرآن بیش از این هم استفاده میشه، محل بحث بین مفسرین هست که همه این کیهان و سماواتی که میگن دستخوش تحول میشه،
یا عالم برزخ یا هم آیا دستخوش این تحول خواهد شد یا نه،
یا نه اصلا این محدودیت داره به عالم ما و به اصطلاح محیط زندگی. علایال یه تحولات عظیمی در آغاز قیامت اتفاق میفته، زلزله است، رجفه است، قارعه است، صیحه است، که در این سوره ازش تعبیر شده که سوره‌ای که الان خوندیم
تعبیر شده
در سوره مبارکه نازعات، یوم ترجف الراجفه. اون راجفه، اون لرزاننده زمین رو میلرزانه، اون لرزش مخصوصی که مال قیامت است. این رجفه اوله، تتبعها الرادفه، یک رجفه دومی است که به دنبال اون میاد، که اون صیحه دوم یا تحرک دومی است که دوباره موجودات برمیخیزن. الهام قیامون ینظرو.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تا همین رجفه اول ما رسیدیم، ان شاء الله جلسه آینده آیات مربوط به معاد سوره مبارکه نازعات رو ادامه خواهیم داد با کلام شیوای حاج امیر باقری عزیزم. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. بهترین ها مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه.